اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمیستم با اخبار این ساعت. گروه طالبان انتخابات ریاست جمهوری را یک روند فریبنده خوانده و تهدید کردند که به گونه جدی مانع برگزاری آن خواهند شد. این گروه با پخش اعلامیه ای از افغانها خواستند که در همایش های انتخاباتی و رای دهی شرکت نکنند تا در عملات آنان آسیب نبینند. این تهدیدها در حال بیان می شود که گفته می شود مذاکرات بین طالبان و امریکا برای خاتمه بخشیدن جنگ در افغانستان پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشته است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ششم میزان برگزار شود. شهباز شریف، عضو و رهبر مخالفین در پارلمان پاکستان، روز سه‌شنبه گفت که عمران خان، صدر اعظم آن کشور، در جریان ملاقات با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، کشمیر را در مقابل تأمین صلح در افغانستان معامله کرده است. شهباز شریف گفت برای کابل صلح می‌خواهند، اما نه به بهای کشمیر. نو گفت این ممکن نیست که کشمیر در آتش بسوزد، زنان و کودکان کشته شوند و ما به رئیس جمهور ترامپ بگوییم که در افغانستان صلح را تامین میکنیم. اما عمران خان، صدر اعظم پاکستان، در پاسخ به این ادعای شهباز شریف گفت که با دونالد ترامپ به گونه اختصاصی در مورد کشمیر صحبت نکرده و فقط برای حل تنش‌ها در کشمیر پیشنهاد کرده است که هدف اساسی آن، به گفته عمران خان، رشد اقتصادی در جنوب آسیا با ختم تنش‌ها پیرامون کشمیر بود. در انفجار بم در یک مارکت در شهر کویته پاکستان، یک نفر از اقلیت شیعه ها کشته و 13 تن دیگر مجروح شد. پلیس کویته گفت این انفجار در منطقه عمدتاً ازارنشین شهر رخ داده است و تا حال کسی مسئولیت آن را متقبل نشده است. سوشما سواراج، وزیر امور خارجه پیشین هند، در سن 67 سالگی درگذشت. سواراج که یکی از رهبران حزب حاکم بهاراتیا جنتا بود، بر اثر حمله قلبی و پس از انتقال به شفاخانه وفات کرد. سواراج از سال 2014 تا ماه می سال 2019 به عنوان وزیر خارجه هند در کابینه نرندرا مودی ایفای وظیفه می نمود. آقای مودی از طریق تویتر در گذشت سواراج را یک زاویه شخصی برای خودش عنوان کرد و گفته است که او در دستگاه دیپلماسی این کشور به طور خستگی ناپذیر فعالیت کرده است. فیلیپین اپیدمی ملی دنگ را اعلام کرده میگوید این بیماری که منشأ آن پشه است، در سال جاری جان حداقل 622 نفر را در آن کشور گرفته است. بیش از 146 هزار قضیه بیماری دنگ از ماه جنوری تا جولای سال 2019 در فیلیپین ثبت شده است که افزایش 98 درصدی این بیماری را به تناسب سال قبل نشان می دهد. علائم بیماری دنگ مانند سرماخوردگی است که شامل درد مفاصل، آلت تهوع، حساسیت و حتی نفس تنگی و در مراحل حاد خونریزی و از کار افتادن ارگانهای بدن می شود. شیوع این مرض بیشتر در کشورهای گرمسیر جهان مشاهده شده است و برای جلوگیری از آن باید از واکسین استفاده شود. و تیم ملی کرکت معلولین افغانستان در سلسله رقابت‌های بین المللی 20 آوره روز سه‌شنبه تیم ملی کرکت معلولین پاکستان را شکست داد. در این رقابت تیم افغانستان نخست به میدان رفت و در 16 آور با از دست دادن 5 بازیکن توانست 142 دوش کسب کند. اما بازیکنان تیم پاکستان در باسخ در آورهای تعیین شده تنها قادر به کسب 116 دوش شدند و 9 بازیکن خود را از دست دادند. این رقابت ها که 20 آور است به خاطر ریزش باران به 16 آور کاهش یافت. قرار است سومین بازی تیم کرکت معلولین افغانستان امروز چهارشنبه با تیم انگلستان میزبان این رقابت‌ها برگزار شود. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلفن تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز، امیدوار هستم که روز خوشی را در پیش رو داشته باشین. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلاس همی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رو دیاشنا برای شما گرد هم آورده ایم. دومین جشنواره دو روزه فیلم بامیان با نمایش بیش از 20 فیلم تولید شده سینماگران جوان در مرکز شهر آن ولایت آغاز شد. این جشنواره در دو سال اخیر از سوی اداره محلی بامیان و اکادمی فیلم آن ولایت به منظور تشویق جوانان به سینما و رشد صنعت فیلمسازی در افغانستان راه اندازی می شود. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می دهد.
دومین جشنواره فیلم بامیان پس از پایان یک دوره آموزشی دو ماهه فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و فعالیت‌های سینمایی در این ولایت آغاز شد. برگزار کنندگان این جشنواره می‌گویند ده‌ها هنرجو و فیلمساز در آکادمی فیلم بامیان امسال حدود 20 فیلم کوتاه و بلند داستانی و مستند را با موضوعات و زوایای مختلف زندگی افغان‌ها در این جشنواره بر رقابت می‌گذارند. رحمان عالمی رئیس اکادمی فیلم بامیان هدف از راه اندازی این جشنواره را رشد صنعت سینما در کشور و تشویق جوانان به فیلمسازی عنوان می کند.
و معرفی نداشتیم در گذشته. اونها میدیای غرب و سانسور غرب از افغانستان یک چهره ای دادن تا به افغانستان یاد تصور میکنه که افغانستان و افغانها هم اونها هستند که میدیای غرب برای اونها سانسور میکنه. و دلیلش اینه که ما این چانس اشاعه اطلاعات و یا چانس معرفی را نداشتیم. خوشبختانه فیلم های آکادمی و تولید متریال مثبت از جغرافیای بامیان باعث شده که ما امروز تعریف داشته باشیم از خود در خارج از کشور و این تعریف با توجه به ساختارهایی که فعلا به شبکه‌هایی که فعلا مربوط آکادمی میشن بسیار مؤثر و مفید بوده.
آقای عالمی می‌افزاید که در صورت حمایت دولت، اکادمی فیلم بامیان برای تعامل ماندگار با فرهنگ‌های مختلف دنیا فیلم‌های بلند سینمایی از افغانستان تولید خواهند کرد. اکادمی فیلم بامیان 3 سال قبل فعالیتش را در بامیان آغاز کرده بود. مسئولان این نهاد می‌گویند که در 3 سال گذشته آنان توانستند بیش از 100 فیلم کوتاه و بلند مستند و داستانی را در بامیان تولید نمایند. سمیع الله نبی‌پور رئیس پانزه هنرهای زیبا در کابل و یکی از اشتراک کنندگان این جشنواره میگوید که فیلم های تولید شده در اکادمی فیلم بامیان رویکرد جدیدی برای سینمای افغانستان به وجود آورده است.
اینا کاملا مسیری نمیره در مسیر سینمای افغانستان انتخاب کردن و پیش اینا در پرداز هستن، بله، اما درد را در سینمای بامیان، در اکادمی فیلم بامیان با رویکردهای متفاوت اینا پردازش میکنند. فقر فیلم های اکادمی فقر فاخر است. در فقر فاخر آدماش تهی دست است اما تهی همت نیست، فقیر است اما غرور دارند، عزت نفس دارند. این رویکرد کاملا در سینما افغانستان
رویکرد جدید است. با آنکه سینما در کشور حدود 1 قرن قدامت دارد، اما ادامه جنگ در افغانستان و عدم حمایت دولت از سینماگران از عوامل خوانده شده است که این صنعت در کشور هنوز پدیده جدید و نسبتا ناشنا پنداشته شود. به گفته مقام ها حضور پررنگ دختران بامیانی در این فیلم های کوتاه مستند و داستانی جذابیت بیشتری به آن داده است. مسئولان اکادمی فیلم بامیان در این جشنواره گفتند که امسال نخستین سریال داستانی بامیان را با 10 قسمت تولید خواهند کرد. اکادمی فیلم بامیان میگوید که در دومین جشنواره فیلم بامیان تولیدات سینمایی 10 بانوی هنرجو را اشتراک کنندگان جشنواره نمایش میدهند. در این جشنواره هیئت داوران و سینماگران از ولایات مختلف کشور دعوت شدند تا فیلم های بهتر تولید شده در بامیان را انتخاب کرده و به جشنواره های ملی و بین المللی پیشکش نمایند. این جشنواره از سوی اکادمی فیلم بامیان، اداره محلی این ولایت و با کمک مالی بنیاد انکشافی آقاخان در افغانستان راه اندازی شده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
رعایت و تطبیق معیارهای ملی می تواند به رشد صادرات محصولات داخلی افغانستان به ویژه گیاه زعفران کمک کند. اتحادیه ملی زعفرانکاران افغانستان با امضای تفاهم‌نامه با اداره ملی نرم و استاندارد افغانستان از این نهاد خواستند در تطبیق استانداردهای ملی زعفران پس از این آنها را همکاری کنند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
کنفرانس ملی یک روزه تطبیق استانداردهای ملی زعفران در ولایت هرات به حمایت از توسعه پایدار اقتصاد خانواده‌های روستایی و تقویت معیشت دهقانان را یک مؤسسه خصوصی به همکاری گروه دادخواهان زعفرانکار برگزار کرد. اتحادیه ملی زعفرانکاران و اداره ملی نرم و استاندارد در این کنفرانس تفاهم‌نامه همکاری را نیز امضا کردند. عبدالکریم نیازی مسئول پروژه زعفران مؤسسه صنایع در هرات میگوید که تطبیق استانداردها میتواند زعفرانکاران افغان را کمک کند تا زعفران بیشتر را سالانه به خارج صادر کرده و جایگاه بهتری را برای محصول خود بیابند.
ما به خاطر بهبود تجارت زعفران استانداردهای ملی را برای اجرا قرار بده. در صورتی که اگر استانداردهای ملی ما به صورت اجباری باشه، یقیناً که تمام شرکت‌های زعفران صادرکننده زعفران مجبور میشن برای از اینکه مطابق معیارهای استاندارد ملی زعفران را آماده بکنن و به مارکت جهانی بفروش برسن. خوشبختانه قبل از این جلسه ما تفاهم نامه بین اتحادیه ملی زعفران و اداره انسای کابل به امضا رسیده که در او تذکر داده شده که اتحادیه ملی زعفران و اداره انسا در قسمت تطبیق استاندارد ملی زعفران با همدیگر همکار باشن.
این تفاهم نامه با استقبال زعفرانکاران در ولایت هرات همراه شده است. به گفته برخی زعفرانکاران هراتی، در گذشته بارها زعفران صادراتیشان به خارج به دلیل رعایت نشدن استانداردهای جهانی برگشت داده شده که با تطبیق استانداردها دیگر با این مشکل روبرو نخواهند شد.
وقتی که زعفران به خارج از کشور صادر میشد، باز می دیدیم که زعفران برگشت میخوره، مثلا به اونها بهانه گیری های صورت میگیره، به قسم های مختلف باز زعفران برگشت میخوره. و حال وقتی که استاندارد سازی بشه، زعفران ما با استاندارد فروخته شه، قیمت اینا بالاتر بره و دهقان ما بتونه یک عاید خوبی به دست بیاره.
28 سال میشه من کارم زعفران میکنم، ولی کیفیت نداشت، چون بلدیت نداشتیم، آموزش ندیدیم. زعفران ما خانگی بود، حال کیفیت روز به روز بلند میره. ما هی روز به روز گسترش زعفران ما بهتر میشه انشالله، چون آموزش استاندارد حال میبینیم، ما روز به روز مقام بالایی به دست میاریم.
سرور هنگام رئیس تدوین و ترویج استانداردهای اداره ملی انسا گفت که تطبیق استانداردهای جهانی بر محصولات داخلی میتواند این کشور را در راستای نهادین ساختن زیربنای ملی کیفیت نیز کمک کند.
طبیعی است که هر قدر ما بتانیم اهداف خود، هر قدر ما بتانیم امی مزایای استاندارد به سهم مستهلکین و تطبیق کننده ها برسانیم، تطبیق ازی بر ما ساده تر میشه. بنابراین این گردمایی ها، این تفاهم نامه ها، این بسته های پیشنهادی ما را کمک میکنه در عرصه ازی که ما بتانیم با اون اهدافی که رسانیدن حرف استاندارد و بالاخره نهادین ساختن زیربنای ملی کیفیت در افغانستان است، با اون ما را نزدیک بسازد.
قرار است تا چند روز دیگر این کنفرانس ملی برای زعفرانکاران ولایت بلخ نیز برگزار شود و به آنان نیز مزایای تطبیق استانداردسازی گیاه زعفران آموزش داده شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
کمیسیون های انتخاباتی افغانستان نشست ملی را با جوانب مختلف دخیل در پروسه انتخابات برگزار کرد. هدف این نشست هماهنگی میان تمام طرف های دخیل در انتخابات برای ایجاد شفافیت گفته شده است. خیرالله رسولی از کابل گزارش می دهد.
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نهادهای مدیریت انتخاباتی این کشور در پی جلب اعتماد احزاب، نهادهای ناظر، رای دهندگان و تکت‌های انتخاباتی به این پروسه اند. کمیسیون‌های انتخابات و شکایت انتخاباتی با ارائه کارکردهای چند ماهه‌شان می‌خواهند با نگرانی‌های جوانب دخیل در این پروسه پاسخ بدهند، اما این نهادها تأکید دارند که شفافیت انتخابات به دست یک نهاد نیست. حوالم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات:
سلامت و شفافیت انتخابات مستلزم مشارکت فعال و مسئولانه تمام مراجع ذی‌دخل، هم از احزاب سیاسی، جامعه روحانیت، رسانه‌ها، نهادهای جامعه مدنی، مراجع همکار بین المللی و نهایتاً قاطبه مردم هست.
به باور نهادهای برگزار کننده انتخابات، این پروسه نیازمند شراک شرکای انتخاباتی و مردم است و کمیسیون‌های انتخاباتی برنامه‌های خود را بر اساس مشوره‌های سالم این شرکا هماهنگ خواهد ساخت. ایجاد لوایح و طرز العمل‌ها، استخدام کارمندان دائمی و موقت، تهیه فهرست رای دهندگان و محلات رای دهی، چاپ اوراق رای دهی، نهایی سازی بودجه انتخاباتی، برنامه‌های آگاهی عامه، استفاده از بایومتریک و صدور اعتبارنامه را کمیسیون انتخابات افغانستان کارکردهای مهم این اداره خواند. زهره بیان شنواری، رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی، نیز برای تأمین شفافیت و عدالت در پروسه انتخابات خواستار طی مراحل رسمی شکایت‌های نهادهای ناظر بر این روند شد. خانم شنواری گفت که این کمیسیون تلاش دارد تا برای معلومات و ثبت شکایات در مورد پروسه انتخابات ریاست جمهوری سهولت‌های را فراهم کند.
مرکز تماس یا کال سنتر تا هفته آینده فعال می شود و با شماره 132 می توانید معلومات خود را درباره ثبت شکایات، اعتراضات حاصل نمایید. علاوه بر این، کارهای سیستم الکترونیکی ثبت شکایات جریان دارد و الی‌اکنون حدود 60% ساخت سیستم مذکور به پای اکمال رسیده.
همچنان رئیس کمیسیون شکایت انتخاباتی افزود که در مجموع 39 مورد شکایت در این نهاد ثبت شده که 18 مورد از پروسه ثبت نام تقویتی، 6 شکایت در مورد کمپاین‌های قبل از زمان قانونی و 15 مورد نیز در مورد پیکارهای غیر اصولی نامزدان است. این کمیسیون هفته گذشته تیم‌های انتخاباتی اشرف غنی و عبدالله عبدالله را به دلیل تخطی از اصول رفتاری مبارزات انتخاباتی اخطاریه داد. اما نهادهای ناظر بر انتخابات به این نظرند که برگزاری چنین نشست‌ها نمی‌تواند درد را دوا کند و راهگشای مشکلات روند انتخابات باشد. محمد نعیم اصغری، مسئول برنامه‌های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، گفت که در این نشست‌ها کمیسیون‌های انتخاباتی به پرسش‌های جوانب دخیل در مورد شفافیت انتخابات پاسخ قانع کننده نمی‌دهند و باید این نشست‌ها به مقیاس کوچکتر به شکل گفتگو باشد.
سوالای مختلف میشه، ادب سیاسی نگرانی خود داره، جرمی بدنی نگرانی خود داره و بالاخره تکت های انتخاباتی نگرانی خود داره. این چون سوالا غیر متجانس است، بنابراین این جلسات نتیجه خوب نمیده. این جلسه و قرار مؤثر بوده نمیتونه به این شیوه که برگزار میشه.
همچنان آقای اصغری افزود به دلیل اینکه از کمیسیون های انتخاباتی در مقابل رسانه ها انتقاد هایی میشود، نه تنها سبب جلب اعتماد مردم به پروسه نمیگردد، بلکه نتیجه برعکس بر روند خواهد گذاشت. بر اساس تقویم انتخاباتی، قرار است که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان برگزار شود که 5369 مرکز رای دهی را کمیسیون انتخابات در نظر گرفته است. بر اساس آمار این کمیسیون، برای شرکت در انتخابات پیشرو بیش از 9,100,000 افغان ثبت نام کردند که از این میان بیش از 65% مردان و 34.5% زنانند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد. نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که برخلاف تصورهای قبلی، تغییر اقلیم تأثیرات بسیار شدیدتر و ناگوارتر بر بسیاری کشورهای قاره آفریقا خواهد داشت. پژوهشگران هشدار دادند که افزایش سریع جمعیت در آفریقا به این معنی است که در سالهای آینده افراد بیشتری از پیامدهای تغییرات شدید اقلیم متاثر خواهند شد. هنری ریجول، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارشی تهیه کرده که برگردانه در آن را از میرویس رحمانی می‌شنوید. این منطقه فرانه در گینی واقع در غرب افریقاست. اکنون در اینجا فصل ریزش باران است. اما آسمان این منطقه صاف و نشانه ای از ریزش باران به چشم نمی خورد. این وضعیت برای زارعین برنج چون قلار محمد یک فاجعه است.
تغییر اقلیم منجر به کاهش میزان باران شده. ما اکنون هیچ بارندگی نداریم و زراعت برای ما بسیار دشوار شده. ما نمیتوانیم به دلیل کاهش بارندگی برنج بکاریم.
پژوهشی که توسط اداره هواشناسی بریتانیا و دانشگاه لیدز انجام شده هشدار میدهد که تغییر اقلیم ناشی از سوختاندن سوخت فسیلی باعث بروز هرج و مرج در قاره افریقا می شود و دوره های خشکسالی و سیلاب شدید را به میان خواهد آورد. الیزابت کندن از اداره هواشناسی بریتانیا می گوید که در این پژوهش برای نخستین بار یک نمونه تغییر اقلیم با کیفیت بالا تهیه شد و با نمونه ای که از آن برای پیشگویی آب و هوا استفاده می شود مقایسه شد.
این نمونه تغییر اقلیم توانایی این را دارد که تغییرات به میزان کوچک در طبقه اتمسفر را با واقعیت‌گرایی بزرگتر برای ما نشان بدهد. تغییرات به میزان کوچک برای دانستن پیامدهای تغییرات شدید اقلیم در افریقا بسیار مهم است.
پژوهشگران می گویند که در آینده سرازیر شدن سیلاب ها چون سیلابی که سال گذشته در یوگاندا جان ده ها نفر را گرفت در افریقا بیشتر اتفاق خواهد افتاد.
ما دریافتیم که همچون رویدادهای طبیعی که معمولاً در هر 30 سال یک بار اتفاق می‌افتد، در آینده ممکن در هر 3 تا 4 سال اتفاق بیفتد. از رهگذر بارندگی‌های شدید، ما تغییرات بسیار زیاد را در سراسر قاره افریقا می‌بینیم. از رهگذر خشکسالی، ما دریافتیم که مناطق مرکزی و غربی افریقا بیشتر متاثر خواهد شد.
سازمان جهانی هواشناسی هشدار داد که ماه جولای امسال کره زمین به سابقه ترین موج گرما را تجربه کرد. دانشمندان می گویند که طی چند دهه آینده افریقا بیشترین آسیب را از ناحیه تغییر اقلیم خواهد دید و این قاره ظرفیت پایین برای مقابله با تأثیرات تغییر اقلیم دارد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که دیدگاه طالبان نسبت به زنان تغییر نکرده و آن گروه هنوز هم بر تعبیر سختگیرانه و محدود از حقوق زنان پافشاری دارد. خانم اکبر در مصاحبه ویژه با صدای آمریکا درباره مذاکرات صلح گفت که اگر در چنین مذاکرات صدای قربانیان جنگ شنیده نشود، به علت عقده‌هایی که وجود دارد تأمین صلح پایدار ناممکن خواهد بود. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در پاسخ به سوال همکارم سید حسیب مودودی در موضع این کمیسیون در برابر جرائم جنگی طالبان چنین گفت:
از شروع جنگ در افغانستان موارد نقض حقوق بشری، موارد جنایت جنگی وجود داره که باید بهش رسیدگی صورت بگیره و میکانیزم های رسیدگی هم بسیار میتوانه متنوع باشه، از عدالت جزایی تا پروسه های معذرت خواهی علنی، گزینه های متعدد در کشورهای مختلف وجود داشته. کار را کمیسیون میتونه بکنه ایست که تحصیل کنه که صدای قربانی ها در پروسه صلح شنیده شوه و فراموش نشه، یعنی که برای قربانی ها فرصت از ایجاد شود که نظرات خود در میان بگذارن و دردهای خود شریک کنن، قصه های خود شریک کنن، درخواست خود بر عدالت شریک کنن از تمام طرفین.
شما در نشست در قطر، در نشست با طالبان حضور داشتین، موضوع اونا رو در قبال حقوق زنا چگونه یافتین؟
با سوالای را که ازشون از طالبان شد در این مورد که چی چیز را در قوانین ما غیر اسلامی میدانن، چی چیز را در حقوق کنونی زنا غیر اسلامی میدانن، پاسخ مشخص ارائه نکردن طالبا. و برداشت ما از نشست و از گفتگوهایی که در اونجا صورت گرفتی بود که تغییر جدی در دیدگاه طالبا در مورد حقوق زنا، فعالیت زنا به وجود نامده.
شما در جریان هستین که حکومت افغانستان روی ترکیب هیئت گفتگو کننده صلح با طالبا کار میکنه، آیا از کمیسیون مستقل حقوق بشر فرد عضو کمیسیون است که در گفتگوهای صلح با طالبا روی موضوعات حقوق بشری با اونا گفتگو کنه؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر صرف نظر از اینکه از ما کسب نمایندگی از ما در هیئت مذاکره کننده باشه یا نه، به عنوان ناظر پروسه مذاکرات عمل خواهد کرد. این صلاحیت قانونی ماست که از حفاظت حقوق اساسی شهروندان نظارت کنیم در هر پروسه بزرگ ملی، و ما از این صلاحیت قانونی خود استفاده میکنیم بر نظارت از پروسه در حدی که ممکن است، و برای دادخواهی بر حقوق اساسی شهروندان و برای دادخواهی بر قربانیان.
اولویت هایی را که شما من حیث رئیس کمیسیون حقوق بشر در اجنده های کار خود دارین، در باره از نابگوین که این اولویت ها کدام ها هستن؟
یک اولویت معمی است که اینمی نیروی عظیم را که بر دفاع از حقوق بشر در افغانستان وجود داره، اینا بهتر بسیچن، بهتر به همدگر رابطه برقرار کنن و کمیسیون آدرس خود بدانن. واقعا اولویت مسئله دوم مسئله روند صلح هست و جایگاه کمیسیون در این مورد در این پروسه داره و نقش را که داره. ما روند صلح فقط به گفتگوهای صلح منحصر نمیدانیم. روند صلح یک روند طولانی مدت است، نیازمند التیام جامعه است از منازعه تلاس مدت که بوده، و این پروسه التیام پروسه چندین ساله است صرف نظر از توافق سیاسی که چی وقت اتفاق مفته. مسئله عدالت مسئله چندین ساله است، مسئله ادغام مجدد جنگجویان و تبعات حقوق بشری از یک مسئله دراز مدت است. ما در تمام پروسه ما میخواییم که دخیل باشیم در مرحله نظارت از حفاظت از حقوق اساسی شهروندان.
در افغانستان علاوه بر طالب فعالیت‌های داعش باعث نگرانی‌های زیاد نزد مردم به خصوص نزد اقلیت‌های دینی مذهبی شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر تا چه حد با سوی رفتارها با اقلیت‌های مذهبی نژادی مبارزه می‌کنه؟
افغانستان متأسفانه جامعه است که انواع مختلف تبعیض داشت دیده میشه. یعنی در دسترسی به خدمات عادی شهروندان ما متأسفانه با تبعیض روبرو میشن، در مسئله استخدام با تبعیض روبرو میشن، در برخوردهای روزمره ما انواع تبعیض هم شهروندان روبرو میشن. تبعیض جنسیتی بسیار یک مسئله کلان و یک مشکل گسترده است. تبعیض برابر افراد دارای معلولیت یک مسئله بسیار جدی است برای ما.
و در مورد قربانیان جرایم جنگی شما همچنان گفته بودین که صدای قربانیان باید به جهانیان رسیده شود. شما این کار را چگونه انجام خواهید داد در حالی که ظاهرا برخی از متهمان جرایم جنگی عملا در قدرت حضور دارند؟
از هر دو طرف حیات های مذاکره کننده مکلف خود بدانند که در گفتگوی مداوم با گروه های قربانی پیش برند، و در این حال موضوع رسیدگی به قربانی ها یکی از اجنده های مذاکرات بیرون نمانه، به خاطر از اینکه یک نگرانی است که اصلا به این موضوع نپردازند هر دو طرف و با یک تصور پیش برند که خوی موارد اتفاق افتاده دیگه، حالا ما پیش میریم و این رسیدگی ضروری نیست، که باز اونو تو یک وضعیت به صلح پایدار نمی انجامه. منازعات در سطح محلی دوام میکنه. اگر افراد حس کردن که هیچ صداشون شنیده نشد، ممکن است به فکر انتخاب گیری های شخصی بفتن که بسیار زیاد براینده صلح خطرناک است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. همکاران سرویس پشتو در استودیو حاضر هستند با داشته های تازه. ما هم تا نیم ساعتی دیگر که دوباره در خدمت قرار میگیریم همه شما را به خدا میسپاریم. با ما باشید.